آرزوهای شما نمیشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من
برترم. اون که سجده نکرده بعد میکنم.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. حسین حیدری هستم و با اجرای برنامه ابلیسیان در خدمت شما گرامیان هستیم از گروه معارف و علوم وحیانی رادیو معارف. عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام میکنم.
جناب استاد، در محضر شما در برنامه گذشته بحث شیوه های استکبار رو بررسی کردیم و در این خصوص به موضوع تحقیر به عنوان یکی از ابزارهای ابراز و اعلان استکبار شما اشاره فرمودید. اگر این بحث تکمله‌ای داره که استفاده می‌کنیم از محضرتون و الا طرح بحث بفرمایید تا وارد بحث جدید بشیم.
بله. بحث تحقیر رو بنده یک بار دیگه می‌خوام مروری بکنم، چون همینطور که در سلسله برنامه‌های خودمون هم به این مطلب تأکید می‌کردیم که ما تو بحث ابلیسیان هستیم و بحث استکبار. طبیعی است که نمی‌خوایم استکبار جهانی و اینها رو بررسی بکنیم. ما میخواییم ببینیم که این شیوه هایی که استکبار به معنای ابلیس داره این چه شیوه هاییه. گاهی اوقات این شیوه ها در زندگی روزمره خودمون هم باهاش مواجه میشیم و ندانسته همون کاریو میکنیم که ابلیس میخواد. روی این جهت من دوست دارم که بحث تحقیر رو به گونه دیگه باز بکنم تا انشاءالله بیشتر استفاده کنیم. یکی از اون جاهایی که تحقیر خیلی مهمه تو محیط خانواده است. یعنی این فرایند تحقیری که زن و بچه و فامیل‌های هر دو طرف انجام میدن، این سبب از بین رفتن صمیمیت میشه. پس بدانیم که اگر خدای نکرده تو خانواده همسرمون رو تحقیر میکنیم، بچه رو تحقیر میکنیم، یا اونها میان مثلا در حقیقت مادر شوهرشون رو تحقیر میکنن یا فامیل‌های دیگر رو تحقیر میکنن، بدونن که ناخواسته همون کاریو دارن میکنن که شیطان خواسته و این یکی از همون شیوه هایی هست که استکبار به کار میبره. من یک روایتی رو از پیامبر دیدم که این روایت رو دوست دارم تو این برنامه بخونم. پیامبر میفرماید که هر کس 5 نفر رو تحقیر بکنه یا خار بشمارد 5 چیز رو از دست میده. اولیش کسانی که علما رو در حقیقت تحقیر میکنن، این سبب میشه که دین خودشون رو از دست بدن. پس ما باید حواسمون باشه که گاهی اوقات حالا نقدی به عالم دینی داریم به گونه تحقیر نگیم. نقد میتونه کاملا نقد علمی باشه، بگیم این سخنش مستند نیست، این سخنش گزافه‌گوییه، این سخنش مثلا در حقیقت اغراق داره، میتونه اینطوری باشه، اما تحقیرش نباید بکنیم تو این زمینه. پس یکی، اگر که انسان من استخف بالعلماء خسرت دین، دین خودش رو از دست میده. دومی، کسی که خیشاوندان خودش رو خار بشماره، تحقیر بکنه، این هم اون مردانگی و مروتش رو از دست میده. بالاخره ما امر شدیم که با خیشاوندانمون رابطه بهتری داشته باشیم. اما نکته سوم که میخوام روی این مطلب در حقیقت تأکید بکنم، تحقیر همسر خانواده است. من استخف به اهلهی خسر طیب عیشه، کسی که خانواده خودش رو تحقیر بکنه، خار بشماره، اون خوشی زندگیشو از دست میده. بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید، خدای نکرده اگر مردی به همسرش توهین بکنه و او رو خار بشماره و تحقیرش بکنه، و یا زنی مثلا مادر شوهر و خواهر شوهر و اقوام شوهرش رو تحقیر بکنه، مطابق روایت پیامبر اون خوشی و اون سرزندگی و اون نشاطی که توی زندگی باید باشه به واسطه این تحقیر از دست میده و مهمتر از اون باید بداند که با این تحقیرش یکی از همون شیوه هایی رو عمل کرده که امثال شیطان و فرعون و فرعونیان انجام میدادن. حالا این تحقیر رو شنوندگان عزیز ما موردی خودشون مطالعه بکنن. مثلا شما نگاه میکنید گاهی اوقات ما همین که طلا جواهر طرف مقابل رو کم بدونیم اینم میشه تحقیر، گاهی اوقات همین که لباس طرف مقابل رو به نوعی مثلا کهنه بشماریم اینم میشه تحقیر. اینها رو باید حواسمون باشه. ما اتفاقا داریم که وقتی که حضرت موسی و برادرش هارون رفتن در دربار فرعون که ایشون رو دعوت به دین بکنن، فرعون از این که اینها لباس پشمینه پوشیدن اونها رو تحقیر کرد. پس بنابراین تحقیر به عنوان یکی از شیوه های مهم استکبار و شیطان شمرده میشه.
ممنونم از شما. انشاءالله این بحث رو در محضر جناب استاد غلام علی ادامه میدیم. دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون
در برنامه ابلیسیان.
در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام علی. پیرو بحث اصلیمون که شیوه های ابراز و اعلان استکبار هستش، بحث تحقیر رو به عنوان یکی از ابزارهای اعلان استکبار و ابراز اون بیان فرمودید و تکمیل شد. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
شیوه دیگری که استکبار داره بحث استضعاف هست، یعنی استضعاف کشیدن مردم. من این مطلب رو یه مقدار توضیح میدم و انشاءالله در این برنامه و برنامه بعد هم بهش بیشتر میپردازیم. شنوندگان عزیز ما معمولا استضعاف رو در برابر استکبار شنیدن و واژه مستضعف و اینها رو زیاد شنیدن. این گاهی اوقات ترجمه شده به آسیب پذیر که این درست نیستش. استضعاف خودش همون مفهوم قرآنی رو داره. استضعاف یعنی اون قوم مستکبر، اون افراد قدرتمند، اون افراد توانمند، اون افرادی که ملع قوم هستن، اشراف قوم هستن، اینها میان طرف مقابل رو ضعیف نگه میدارن. پس ببینید استضعاف با ضعیف متفاوته. استضعاف یعنی طرف مقابلت رو ضعیف نگه میداری، نمیذاری که اون پیشرفت بکنه. حالا ما این استضعاف اقتصادی داریم، استضعاف فرهنگی داریم، استضعاف سیاسی هم داریم. استضعاف اقتصادی یعنی چی؟ یعنی این فردی که قدرت مالی رو در اختیار داره با رانتخاری، با انحصار، با بقیه مسائلی که داره، با تهدید، با تطمیع، نمیذاره افراد دیگه رشد بکنن از جهت اقتصادی. پس بنابراین اونی که مستضعف اقتصادی هست، نه اینکه خودش تنبل باشه، تنبلی تو اسلام در حقیقت نکوهش شده، نه اینکه منابع طبیعی نداشته باشن. خب منابع طبیعی اگر نباشه باید جای دیگه بره که از منابع طبیعی استفاده کنه. نه، اون مستضعف اقتصادی که تو اینجا هستش به این معنا که این طایفه‌ای که الان ثروتمند هستن نمیذارن افراد دیگه هم عرض خودشون فعالیت اقتصادی بکنن. برای همین این خیلی مهم هست که ما بدانیم که یکی از شیوه های استکبار به استضعاف کشیدن دیگر مردمانه، خواه از جنبه اقتصادی، خواه از جنبه فرهنگی و خواه از جنبه سیاسی. این آیات قرآن مانند سوره هود آیه 27 که می‌فرماید فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا باد الرعي. بنابراین شما اینجا وقتی که نگاه میکنید مهتران قوم نوح، یعنی همون ملع، همون افراد ثروتمند، وقتی که کفر میورزیدن به جناب نوح این گونه میگفتن که ما تو را جز انسانی همانند خود نمیبینیم و بدتر از این که جز مردمی فرومایه از میان ما که با نظر اونها در حقیقت وضعشون روشن هستش و اینها، یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اینها چیزی ندارن، فقط اینها پیرو تو هستن، پس بنابراین ما از اینها تبعیت نمیکنیم. این همون حالت استضعاف کشیدنه، یعنی اینها رو ضعیف نگه میدارن، میگن چون اینها افراد ضعیفی هستن ما از تو تبعیت نمیکنیم. یا تصریح داریم در آیات قرآن مانند سوره قصص آیه 4 که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم، یعنی اصلا روش فرعون این بود که گروهی رو مستضعف قرار بده، اونها رو ضعیف نگه بداره. رو این جهت هستش که این ضعیف نگه داشتن یکی از اون شیوه هایی هستش که استکبار داره. حالا به خاطر اینکه وارد بحثم بشیم، من از بحث استضعاف اقتصادی شروع می کنم و انشاءالله در برنامه های بعد بتونیم بیشتر این مطلب رو توضیح بدیم.
انشاءالله. تشکر می کنم از شما جناب استاد غلام علی. انشاءالله پس بحث استضعاف اقتصادی رو در بخش بعدی داشته باشیم. انشاءالله.
اگر ظلم در دنیا هست، ناشی از بدمستی غرایز و نفسانیات یک یا چند نفر یا یه مجموعه است. اگر فحشا در دنیا هست همینجور. اگر اهانت به انسان و پامال کردن کرامت انسان در دنیا وجود داره همینجور. اگر فقر در دنیا هست، بخش عظیمی از جامعه بشری دچار محرومیت از نعم الهی بر روی زمینن به خاطر همینه. نفسانیات مجموعه ستمگر ظلم را به وجود می آورد، مجموعه مستکبر استضعاف را به وجود می آورد، مجموعه تمامتخواه و فزونی طلب و بیرحم فقر را به وجود می آورد، گرسنگی را به وجود می آورد. این نفسانیاته که این همه مفاسد در عالم از اول تاریخ تا امروز وجود داشته و هرچه انسان در بکارگیری توانایی های گوناگونی که خدا در او به ودیعت گذاشته جلوتر رفته، این کمتر نشده، بیشتر شده. چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اون ظالمی که بمب اتم داره فرق میکنه با اون ظالمی که با شمشیر فقط میجنگه. این نفسانیات خطرناکتر شدن برای انسان ها.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در ادامه برنامه ابلیسیان و بخش سوم از گفتگوی ما رو با جناب استاد غلام علی میشنوید.
بحث استضعاف اقتصادی رو مطرح کردیم. بعد نیست از همین آیه 4 سوره قصص بحثمون رو پی بگیریم و نمونه های رواییش هم انشاءالله بیان. توی این آیه میفرماید که فرعون علا فی الارض. حالا این علا که حالا همون حالت در حقیقت بلند پروازیش، همون حالتی که خودشو بلندتر از دیگران و برتر از دیگران میدونست، خود قرآن گویا تفصیل داده و این رو برای ما تبیین کرده که چگونه خودش رو برتر از دیگران میدانست، چگونه این استکبار خودش رو نشون میداد. یکیش اینه که و جعل اهلها شیعا، یکیش این که گروه، یعنی در حقیقت پیروان رو برمیداشت تفرقه ایجاد میکرد، که این هم یکی دیگر از شیوه های استکباره که انشاءالله در برنامه های دیگه به اون خواهیم پرداخت. بعد میفرماید یستضعف طائفة منهم، به خاطر اینکه این بلند پروازیش درست باشه و این برتری خودشو نشون بده، به طور طبیعی که فرعون یه انسانی مانند بقیه، نمیتونه بلندتر از دیگران باشه، پس میاد چیکار میکنه؟ افراد دیگر رو ضعیف نگه میداره. یستضعف طائفة منهم، بعد دیگه چیکار میکنه؟ یوزب به ابناهم، که ماجرای معروفی است که همه شنوندگان فرهنگی ما میدونن، و یستحی نساهم، زنان رو هم اگر که زنده نگه میداش از بابت این بود که از اونها بهره کشی کنه، نه اینکه به زنها کاری نداشته باشه، بتونه از اونها استفاده های خودش رو ببره. انه کان من المفسدین، که قرآن خیلی زیبا این رو نشون میده که این قتلی که فرعون انجام داد هیچ ثمره ای براش نداشت. این گونه نبود که بتونه جلوی قضاء الهی رو بگیره، بلکه فقط سبب شدش که فسادش بیشتر بشه و او رو به عنوان مفسد بشناسیم. پس استضعاف اقتصادی این که این بهره های اقتصادی که همگان بتونن استفاده کنن، فرصت های برابری که همه مردم بتونن از جهت اقتصادی استفاده کنن، استکبار نمیذاره این کارو انجام بدن، بلکه میاد چیکار میکنه؟ به واسطه انحصارهایی که داره، به واسطه اینکه دیگران رو تحقیر میکنه، به واسطه اینکه دسترسی اونها رو به منابع محدود میکنه، بیشترین بهره اقتصادی رو خودش میبره.
بله.
شاید این روایتی که از پیامبر داریم که پیامبر تو بازار میرفتن و این گونه میفرمودن یا معشر تجار انتم فجارون. و ببینید این خیلی روایت عجیبیه. ای تاجرها، ای سرمایه‌دارها، شما افراد گناهکاری هستید، شما افراد فاجری هستید، مگر الا من اتقا و بر و صدق، مگر اینکه این سه تا کار رو افراد سرمایه‌دار ما انجام بدن: نیکوکاری، خداترسی و راستگویی. پس ما باید بدانیم که کسانی که ثروت در اختیار دارن در معرض استکبار هستن، مگر اینکه دائما خودشون رو کنترل کنن، دائما با نیکوکاری خودشون، با خداترسی خودشون. اگر اون سرمایه دار ما خداترس باشه، هیچ وقت نمیاد امکانات دیگری رو ازش بگیره، هیچ وقت نمیاد همه چیز رو برای خودش نگه داره. نه، در یک میدان سالم رقابت اقتصادی هم خودش فعالیت اقتصادی میکنه، هم دیگران. من به خاطر اینکه فقط این مطالب اینگونه نشه که گاهی اوقات فکر کنیم این مطالب برای ماها نیست، فقط مثال میزنم. شما ندیدید برخی مثلا از عزیزان راننده ما مثلا سر چهار رو واسطه، یه نفر دیگه اگر بیاد مسافر کشی کنه نمیذاره اونم این کارو بکنه، بدونه که اینم شاید ریشه هایی از استکبار در وجودش باشه. بله، احتمال داره خب تاکسی داشته باشن، یه امکانات خاصی داشته باشن، یا مجوز داشته باشن، اونها رو نمیگم. نه، به طور طبیعی طرف وقتی که میخواد کار اقتصادی کنه نمیذاره دیگری همون کار رو انجام بده. اینها همون ریشه های اون استکبار اقتصادی هستش که خودش رو با مستضعف قرار دادن دیگران خودش به اون استکبار رسیده. یا ما یه روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام که این روایت هم روایت تکان دهنده ای هست. امام در اونجا میفرماید که مردم هیچ وقت فقیر نمیشن یا نیازمند نمیشن، گرسنه نمیشن، برهنه نمیشن، الا به ذنوب الاغنیا. یعنی پس اگر کسی فقیر شد، نیازمند شد، به پوشش خاصی نیاز داشت و نبود، بداند که ذنوب اغنیاست. ذنوب اغنیا، گناه اغنیا میتونه همون حالت استکبار ورزیشون باشه. یعنی این اغنیا لزومی نداره که به دیگران پول کمک کنن، نه، به اونها فشار نیارن، اونها خودشون میتونن از جهت اقتصادی در حقیقت با اون امکانات مساوی که در اختیار دارن خودشون رو بالا بکشن و از اون حالت مستضعفی انشالله رهایی پیدا کنن.
ممنونم از شما جناب استاد غلامعلی. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز در محضر کارشناس محترم در خصوص دو موضوع صحبت کردیم. در بخش ابتدایی تکمله‌ای بر مبحث تحقیر به عنوان یکی از ابزارهای ابراز استکبار از سوی استاد مطرح شد و در بخش دوم برنامه از استضعاف به عنوان ابزار دوم ابراز استکبار یاد شد و در برنامه امروز از بین محورهای مختلف استضعاف اقتصادی رو جناب استاد مطرح کردن. انشالله بحث های دیگری رو در این خصوص خواهیم داشت و از شما وعده میگیریم دوستان عزیز شنونده که انشالله حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید. با درخواست دعای خیر از شما شنوندگان عزیز، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب استاد غلامعلی از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باز رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر.